وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم على أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. ضابط پنجمی رو برای شبهه غیر محصور از کلمات شیخ انصاری نقل کردی. خلاصه اون ضابط این بود که شبهه غیر محصور این است که عقلا به خاطر کثرت اطراف به علم موجود در اطراف شبهه ترتیب اثر ندهند. خب این ضابطه شاید بتوان گفت قوی ترین ضابطه ایست که آقایان برای شبهه غیر محصوره مطرح کرده. از طرف دیگر این ضابطه برای برخی از محققین از اصولیین تبدیل به یک دلیل هم شده بر عدم تنجز علم اجمالی در شبهات غیر محصوره. میگویند بنای عقلا بر این است که هر جا کثرت اطراف باشه در علم اجمالی به علم موجود اعتنا نمی کنن و اون علم منجز نیست. خب ما این ضابطه رو تحلیل کنیم ببینیم وضعیتش چگونه است. دقت کنید ببینیم آیا بنای عقلا بر این است که خود کثرت اطراف باعث میشه به علم اجمالی اعتنا نکنم. دو نکته رو اینجا دقت کنید. نکته اول، مثال زدیم دیروز به فردی خبر میدن جوانی فرض کنید در شهر قم تصادف کرد. خب احتمال این که این جوان فرزند او باشه وجود داره. معذالک چون کسرت اطراف است عکس العمل نشون نمیده، دنبال جستجو نمیره. معلوم میشه اقلا این علم اجمالی رو منجز نمیدونن، ولی همینجا اگر بگن این فرد که در کوچه شما، یکی از جوانهای کوچه شما تصادف کرد، این فوراً عکس العمل نشون میده، ببینه نکنه بچه او هست یا نیست. خب اینجا دقت کنید، برای که تحلیل بخوایم بکنیم این قضیه رو، به این مطلب توجه کنیم. برخی از اوقات هست شک بدویست، حتی علم اجمالی نیست، ولی این توجه و اضطراب و عکس العمل نشون دادن وجود پیدا میکنه. زید فرزندش دیرتر از مدرسه به خانه میاد، هیچ علم اجمالی هم نداره، احتمال میده در طی مسیر اتفاقی برای فرزندش افتاده باشه. نفس این احتمال و شک بدوی بدون علم اجمالی موجب عکس العمل عقلا میشه، با میشه حرکت میکنه یا بیرون ببینه چه حادثه ای اتفاق افتاده. سوال: چرا آنجا که علم اجمالی است از علم متأثر نمیشه، علم براش منجز نیست، اینجا صرف احتمال سبب تحرک اون میشه؟ پاسخش این است که گاهی چنان احتمال ضعیف است، به تعبیر مرحوم آزیا، مرحوم نائینی، چنان احتمال موهوم است که محل ابتلاء خودش رو از اطراف علم اجمالی اصلا خارج میدونه، لذا ترتیب اثر نمیده، یه توجیهاتی برای خودش درست میکنه. پسر من الان سر کلاسه، اینجوره اونجوره، لذا اصلا مورد ابتلاشو از طرفیت علم اجمالی خارج میکنه، لذا ترتیب اثر نمیده. و شاهد و علی در شک بدوی ترتیب اثر میده، با اینکه علم اجمالی نیست، ولی چطور در علم اجمالی ترتیب اثر نمیده؟ این به نظر ما جهتش اینه که محل ابتلای خودش رو از طرفیت علم اجمالی خارج میکنه. و الا اگه قرائنی پیدا کنه که حتما طرف علم اجمالیست، در تأثیر قرار میگیره، به دنبالش میره. نکته دوم، این رو دقت کنید بعد نتیجه گیری کنید. در بسیاری از موارد عدم اعتناء عقلا لاطراف علم اجمالی به خاطر این است که یک عنوان دیگری در کنار کثرت اطراف هست که اون عنوان سبب میشه عقلا به علم اجمالی با کثرت اطراف وقعی بهش ننهند، مثل عنوان اضطرار یا عسر و حرج. موارد زیادی داریم سوال بشه آقا اجمالا میدونم لبنیاتی های قوم بعضیشون بهداشت رعایت نمی کنن، گوشت فروشی های شهر بعضیشون جهات شرعی و جهات بهداشتی رو رعایت نمی کنن. چرا معذالک از اینها استفاده می کنیم؟ میگن خب چاره ای نداریم، مگه میتونیم هر روز خودمون بریم شیر از غیر اینا از جاهای دیگه تهیه کنیم خودمون تبدیلش کنیم به فراورده ها، گوشت رو خودمون تحصیل کنیم تبدیل کنیم به فراورده ها؟ خب اینا سخته برامون، عسر و حرج داره، اضطرار باعث میشه که چشمامونه هم بذاریم از اون چه موجوده استفاده کنیم. دقت کنید نتیجهی که میخوایم بگیریم این است که این ادعا که کثرت اطراف هر جا باشه فی نفسه عقلا کثرت اطراف رو سبب بدونن برای عدم تنجز علم اجمالی، ما این رو قبول نداریم. بنای عقلا یه دلیل لبیست، قدر متیقن داره، قدر متیقن اونجاست که عقلا با قرائنی مبتلا بهشون رو از اطراف علم اجمالی خارج بدونن. قدر متیقن موردی است که کثرت اطراف با عنوان دیگری عجین بشه، همراه بشه، مثل اضطرار، مثل عسر و حرج و امثال ذلک. لذا این ادعا که با عنوان ضابطه یا با عنوان دلیل بگیم حسرت اطراف موضوعی است که سبب میشه عقلا به تنجز علم اجمالی وقعی ننهند، ما این رو نمیتونیم قبول کنیم.
کسرت اطراف لخلیه و نفسه این اثر رو داره؟
نه، این اول کلام، اول کلام،
یعنی بدون این
اول که همین ادعا همینه، ادعا همینه. مثال ها که گفته می شود اینا از مواردی است که به نظر ما یه عنوان ثانوی زمیمش میشه. ولا لولا عنوان ثانوی بگیم عقلا به کثرت اطراف اعتنا نمیکنن. این اول کلامه، مخصوصا اگه در امور مهمه باشه که حرف آغازیان دیروز همین بود اشاره کردی. علم اجمالی داره یکی از سوپریای قوم به جای بعضی از مواد غذایی سم ریخته تو اینا به مردم میده، اعتنا نمیکنه چون کثرت اطرافه. خب بالاخره عنوان ثانوی آمده، در اون موارد دیگه هم استرار و عسر و حرج و ایناست. بله اگر کسی راحت هر روز محل کارش بیرون قومه، یه دامداری هم اونجا میبینه، به راحتی میتونه از اونجا شیر تهیه کنه بیاره به خونش. اگر بیاد از همین شیر فروشی هایی که احتمال میکروب و چنین و تب مالت میده بگیره، واقعا عقلا مذمتش نمی کنن، میگن تو که میتونی چرا از اونجا نگرفتی. مثلا اینکه کثرت اطراف بی نفسه کسی ادعا کنه سبب عدم تنجز علم اجمالی است، این برای ما اول کلامه. خب تا اینجا اجازه بدید نتیجه گیری بکنیم. تا اینجا پنج ضابطه برای شبهه غیر محصوره ذکر شد از شیخ انصاری مرحوم نائینی، دیگران ذکر کردیم. هیچ یک از این ضوابط به نظر ما وافی به مقصود نبود. خب مطلب دوم، این یک مطلب اینجا بحث کردیم. مطلب دوم، آیا ما نیاز داریم شبهه غیر محصوره رو تعریف کنیم، ضابطه براش تعیین کنیم، یا نیازی نداره؟ پاسخ این است که قبلا هم یه اشاره کردیم، هر عنوانی که در دلیل شرعی به عنوان موضوع یا در دلیل عقلی به عنوان موضوع قرار گرفت و حکمی بر اون مترتب شد، ما لازم است این موضوع رو شناسایی کنیم، ضابطه براش تعیین کنیم. با این توضیح موضوع دلیل عقلی یا دلیل شرعی، با این نگاه اگر در آیه یا روایتی موضوعی وارد شد، فی المعدن الخمس تیممو سعیدن طیبا، ما باید این موضوع رو بشناسیم تا حکم مترتبه بر او روشن بشه. اگر موضوعی موضوع در معاقد اجماعات قرار گرفت، اجماعات تعبدی، باز ما باید اون موضوع رو بشناسیم، چون اجماع تعبدی خودش حکم میاره نسبت به اون موضوع، ما محدوده اون موضوع رو بدانیم. اگر موضوع و عنوانی محط حکم عقل بود، ما باید ضابطه او رو بشناسیم، چون به قانون ملازمه اون موضوع محط حکم شرعی هم هست، از ظلم و قبیح و حکم عقل. ظلم رو باید بشناسیم، چون کل ما حکم به العقل حکم به شرع. اگر موضوعی محل سیره عقلا یا سیره متشرعه بود، باز باید اون موضوع رو بشناسیم، محدودش رو بشناسیم. حالا شبهه غیر محصوره، ببینیم آیا در آیه و روایتی وارد شده لا تحتت فی شبهت الغیر المحصوره. تا ما ببینیم شبهه غیر محصوره چیست، ضابطه براش تعیین کنیم. در آیه و روایتی وجود نداره، همچی چیزی نداریم. نسبت به این که آیا احد معاقد اجماع هست این عنوان، مرحوم شیخ انصاری ادعا می کنن اجماع منقول داریم، اجماع مستفیض، که در شبهه غیر محصوره تکلیف منجز نیست. مرحوم وحید بهبهانی در حواشیشون می‌فرمایند من المسلمات عند الاصحاب. خب توجه داشته باشید، این اجماع صغرن و کبرن مورد تأمله. اولا کدوم اجماع مسئله ای رو که جمع کثیری از علمای متقدم اصلا اشاره بهش نکردن، چطور ادعای اجماع در این مسئله؟ ثانیاً مجمعین خودشون دلیل اقامه میکنن بر این که چرا در شبهه غیر محصوره تکلیف منجز نیست، اجماع مدرکی است نه اجماع تعبدی. بعضی مثل شیخ انصاری می‌فرمایند در کثرت اطراف عقلا علم رو کلا علم می‌دانند، برخی از محققین در روایات تمسک می‌کنند، مثل روایات وارده در جبن و پنیر که بهش میرسیم، میگن به خاطر این روایات ما میگیم در شبهه غیر محصوره علم اجمالی منجز نیست، احتیاط نمیخواد. برخی مثل مرحوم آخوند میگن کثرت اطراف همراه میشه با حرج، لذا به خاطر عنوان حرج است که ما میگیم علم اجمالی منجز نیست در کثرت اطراف. فعلیه اجماع تعبدی هم ما در مسئله نداریم که بگیم چون جزء معاقد اجماعات است ما باید این موضوع رو ضابطه مند کنیم و ضابطش رو بیان کنیم. آیا این موضوع در روایات وارد شده تا ما نیاز به تشخیصش داشته باشیم، یا موضوع مستفاد از روایات است؟ اگه اینش در روایات ذکر نشده، این یه توضیحی داره که انشالله روز شنبه اگر عمر و حیاتی بود متعرض خواهیم شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
ما میگیم
شبهه غیر محصوره. ما تحلیلمون اینه که اونجا که ترکیب اثر میده، چون مورد ابتلاشو از علم خارج نمیدونه، ولی در شبهه غیر محصوره، نه در همه موارد. در اون مثالی که آقای میگن معمولا مردم تحلیل میکنن، مورد ابتلاشون از طرف علم خارج میدونن، لذا اعتنا نمیکنن بهش. در محصور اون طرف علمیت ثابته، ما حرفمون اینه، لذا اعتنام میکنم. بله کاملا میدونیم شبه محصوره، ولی چون طرف علم هنوز هست لذا میگن ببینیم. مثال زدیم دیروز، مثال دیگه زدیم دیروز. یه وقت یکی میاد میگه یکی از این سه تا مغازه صاحباش دزدن، هر سه نفر میان بیرون، یعنی با ما تهمت زدیم، چهر برو ثابت کن من دزدم، این دزده، اون دزده. ولی یکی میاد دیگه یکی از مغازه‌دارای قم دزده. این فرد خودش از طرفیت علم اجمالی خارج میدونه، میگه مقصودش من نیستم. ببینید حالا نگاه کنید، ما میخواییم بگیم تحلیل اینه، وقتی دلیل لبی شد شما باید اطلاقش به نحوی ثابت کنید، ثبوت اطلاقش محل کلامه. ما میگیم اینجا کسرت به شکلیست اونقدر احتمال ضعیفه که خودشو از طرف علم اجمالی خارج میکنه، لذا میگه آقا من نیستم، مقصودش دیگران. بعضی موارد دیگه با کسرت اطراف اگر اعتنا نمی کنن به خاطر عنوان دومه، عسر و حرج، اضطرار، امثال ایناست، لذا بپرسی واقعا اینه؟ میگه خب چیکار کنم؟ یا آقا نونوایی های محل ترکیه بوده، خب چه بکنم آخه، برم از اون برای شهرمش نون بگیرم؟ نمیتونم. ببینید ما میخواییم بگیم فعلی جمله اون چه مهمه اینه که در بعضی موارد این عناوینه، شما باید اثبات کنید کثرت اطراف بدون این عناوین یه حکم داره، صدای لبینه، شما باید اون اثبات کنید. شما فعلی جمله ببینید، این فعلی جمله اثبات میکنه، فعلی جمله اثبات نمیکنه. فعل جمله بله، اونجایی که کثرت اطراف است ما قبول داریم، عقلا اعتنا نمی کنن، ولی آیا به خاطر اینه که عنوان ثانوی داره؟ آیا به خاطر اینه که خودشو از طرف علم اجمالی خارج میدونه؟ یعنی واقعا کثرت اطرافه؟ به نظر ما نمیتونیم ثابت کنیم و فقط کثرت اطراف باعث این میشه. و شاهد علی بعضی جاها کثرت اطراف است چون طرفیت علم اجمالی ما هست، بنده خدا متاثر میشه. دیشب که از آقایون اشکال میکرد، گفتم رو فردا صبر کن، ما به حرف شیخ اشکال داریم. ازش پرسیدم خب حالا پدر پژو داره، بگن در مشهد یه مثلا پژوی تصادف کرده، شما متأثر میشی یا نه؟ گفت بله متأثر میشم، بله من زنگ میزنم ببینم چه خبر. میخوام بگم ببینید این وضعیت اینه، ما نمیتونیم بگیم کثرت اطراف به عنوان کثرت اطراف همه جا باعث میشود که ما به علم اجمالی اعتنا نکنیم. نه، ممکنه که اون جاها جاییست که یک عناوین ثانویه وجود داره. همین احتمال که آمد در حقیقت دلیل لبی شما رو در هم میریزه دیگه.
در مورد بررسی کنید یه وقت خود کثرت اطراف باعث میشه علت تام نباشه.
خود کثرت اطراف دارم که اصفه هرج میاره.
پس شد عنوان ثانوی، پس شد اصل و حرج. شما اصلا به کثرت اطراف لازم نیست دیگه، شد اصل و حرج. شما در یکی از تنبیات بحث میکنید، این بحثیست مرحومه. ببینید مرحوم آخون همین قاعده اصل و حرج داره، ولی ایشون توجه داره میگه غالبا کثرت اطراف موجب اصل و حرج، نه دائما. همینجور هم اصل واقعا غالبا چنینه کثرت اطراف دائما. مثال زدیم برای کسانی که میخوان از لبنیاتی های قم تو قمن، بره هر روز بره 10 کیلومتر 20 کیلومتر خارج قم تهیه کنه سخته، اما همه این لبنیاتی ها برای کسی که محل کارش اونجاست هر روز از جلو اون دامداری میگذره، خب راحته براش بگیره. لذا مرحوم آخون که نگاهش به اصل و حرج میفرماد غالبا کسبت اطناب توجه داره. خب اگر اینه پس شما نیاز ندارید ضابطه شبه غیر محصوره رو بفهمید، که اون چه نیاز دارید اینه که بگید آقا هر جا عسر و حرج است علم اجمالی منجز نیست، که شبه غیر محصوره باشه یا هر چی باشه. و ضابطه شبه غیر محصوره برای چی باید بدونید؟ نیاز. خب حرف ما همینه. الان بحث ما اینه، شما وقتی میتونید، وقتی لازم دارید که ضابطه شبه غیر محصوره رو بدونید که خود شبهه غیر محصوره به ما و شبهه غیر محصوره متعلق حکم قرار بگیره، و ما نداریم هم چی چیزی. حالا بیشتر انشاءالله باز ادامه.